اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
باراک اوباما میگوید از سال آینده میلادی نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج می شوند. به گفته وزارت اطلاعات ایران تعداد دستگیر شدگان در ارتباط با انفجار چابهار به 9 نفر رسید. جولین آسانج مدیر ویکیلیکس با قرار وثیقه آزاد شد. ساعت 9 بامداد به وقت ایران برابر با 6:30 صبح به وقت پراگ جایی که ما هستیم. سلام شنوندگان عزیز، صبح جمعه شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. باراک اوباما میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از سال آینده میلادی آغاز می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با ارائه گزارشی درباره وضعیت جنگ در افغانستان گفت که در مبارزه با القاعده و طالبان پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما شکست دادن کامل القاعده زمان زیادی می‌برد. آقای اوباما تاکید کرد که راهبرد جنگ در افغانستان در مسیری درست قرار دارد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد نیروهای امنیتی روز پنجشنبه 8 تن دیگر را در ارتباط با انفجارهای چابهار بازداشت کردند. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، به نقل از یک مقام اطلاعاتی، این افراد در شهرهای چابهار، نیکشهر و کنارک سیستان و بلوچستان دستگیر شده اند. این در حالی است که پیشتر هم یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات از دستگیری یکی از مظنونای بمبگذار به هنگام خروج از مرز ایران خبر داده بود. شامگاه پنجشنبه در لندن جولین آسانج مدیر ویکیلیکس با قرار وثیقه آزاد شد. آقای آسانج که از 7 دسامبر در حدود یک هفته پیش در زندان به سر می برد، به اتهام سوء رفتار جنسی در سوئد تحت تعقیب قرار دارد و دولت آن کشور تقاضای استرداد او را کرده است. سه‌شنبه گذشته دادگاهی در لندن با آزادی جولین آسانج به قید وثیقه‌ای به ارزش 316 هزار دلار رأی داد، اما دادستان برای بررسی روند حقوقی استرداد او به سوئد با آزادی او مخالفت کرد. پرونده استرداد آقای آسانج روز 11 ژانویه در حدود یک ماه دیگر بررسی خواهد شد. حمایت یک نماینده پارلمان هلند از گزینه نظامی برای مقابله با چالش اتمی ایران روز پنجشنبه با واکنش شدید جمهوری اسلامی مواجه شد. ویم کورتنوون، عضو حزب آزادی و نماینده پارلمان هلند، گفته است که برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح‌های هسته‌ای باید دست به اقدام نظامی زد. به دنبال این اظهارات، سفارت ایران در هلند ضمن محکوم کردن این موضع‌گیری از کوبیدن تب جنگ توسط شماری از اعضای یک حزب سیاسی در هلند ابراز تأسف کرد. و شامگاه پنجشنبه اعضای خانواده محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار زندانی، پس از چند ساعت بازداشت آزاد شدند. همسر و فرزندان آقای نوریزاد، پدر و مادر و همچنین برادرانش روز پنجشنبه در مقابل زندان اوین دست به تحصن زده بودند که توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. در جریان بازداشت خانواده آقای نوریزاد، همچنین فخر و سادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاج‌زاده، نیز بازداشت شده بود که بر پایه گزارش‌ها او نیز آزاد شده است. اما از شما دعوت میکنم در این لحظه به برنامه نگاه تازه گوش کنید که کاری از همکارانم محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی. موضوع این بار هست خیانت.
نگاه تازه.
سلام، محمد زرقامی هستم.
سلام، من هم محمد رضا کاظمی
و اینجا هم که طبق معمول برنامه
استودیو.
نگاه
استودیو هستش.
استودیو بر اینجایی که ما هستیم استودیوه، ولی برای شنونده‌ها اینجا نگاه تازه است.
نه، اون محصول نهایی هستش که اسمشو میذاریم
نگاه تازه. حالا باشه، قبول.
با توجه به اینکه همیشه ما موضوعات خیلی متنوعی داریم و هر هفته یه بار،
هر دفعه تو یه سری تعریف میکنی از خودمون، ما موضوعات متنوع داریم، نمیدونم فلان.
حتما موضوع
میگن مشک آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید.
لزوما تنوع به معنای کیفیت خوبم نیستش دیگه.
آه، راست میگی. یکی‌رم میشه در موردش.
اون یه چیز دیگه است.
اینم حرفی خودش.
آره. موضوع این هفته برنامه‌مون در مورد خیانت هست. ممکن برای بعضیاتون پیش اومده باشه، چند تا
شما شما خیانت کرده باشین یا بهتون خیانت هم شده باشه.
آره، فکر کنم که چیز جالبی نیست، یعنی حتما برای طرفی که بهش خیانت میشه خیلی دردناک است، ولی می‌خوایم این دفعه یکم کلیشه ها رو بذاریم کنار، بریم سراغ کارشناس ببینیم دلایلش چیه.
البته همونطوری که خودتون میدونید توی جامعه ما خیانت یه تابوئه، به خاطر مسائل اخلاقی. در جوامع دیگه هم هست، اما تو جامعه ما یه جور دیگه هستن بهش نگاه میکنن. اینطور نیست؟
آره، به خصوص توی روابط زن و شوهری اگه خیانتی صورت بگیره، یعنی از نوع جنسی، این متاسفانه به یک جرم عمومی تبدیل میشه و ممکنه طرف سرشو برباد بده. همین چند روز اخیرم خبرهای زیادی داشتیم در مورد این موضوع، مثلا همین خانم سکینه محمدی آشتیانی که به سنگسار محکوم شده، مدام در مورد این موضوع حرف زده میشه که با اون بازی نکنین، صدا میده. مدام مثلا حرف میزنه برای ملت.
تو ببین باد بزنه رو من گذاشتم اونجا بقیه‌اش.
آره داشتم چی میگفتم یادم.
داشتی میگفتی که خانم سکینه محمدی همونطور که مدام پرس تیوی یک فیلم مستندی رو از سکینه محمدی آشتیانی به زبان انگلیسی پخش کرد.
آره خانم اونجا... البته سکینه که قبلا همیشه ترکی حرف میزد دوبله میکردن، این دفعه
آره اینجا خیلی جالب بود، فارسی نمیتونست فارسی صحبت کنه، این دفعه خیلی روون داشت فارسی صحبت میکرد. آره. و با زیرنویس انگلیسی. آره. و از طرفی مسئله‌ای که مطرح میشد
یکی از محوراش این بود. آره. خیانت.
آره. خب حتی شهلا جاهد. آره. که پروندهش خب
دوست
خانومی
که دوست بود با
ناصر محمدخانی، در حالی که ناصر محمدخانی همسر هم داشت و متهم شد به اینکه همسر ناصر محمدخانی رو کشته، خب به هر حال مجازات شد.
آره اعدامش کردن. یکی از ابعاد ماجرا همین بود که میگفتن خیانت کردن.
خلاصه موارد صورت... زیاده تو سینمای ایران هم موارد زیاده، اینا رو هم بگیم نگیم
سینما. آره. آره سینما تو سینما خیانت میکنن،
تو سینما خیانت نمیکنن، تو فیلم ها منظورمه، تو داستان فیلم ها خیانت زیاده.
یه نفر طبق معمول یه مزاحم دم در وایساده تا
مزاحم ما اینجا برنامه
ضبط کنیم، یه نفر مزاحم بشه. بفهم آقای زرنگار
مزاحم شده
شما به برنامه ضبط میکنیم.
من مراهمم.
تشریف داشتید یه روب دیگه
بیسین در خدمت هست. برنامه چون یه ذره سکرته، بعد در خدمتتون هستیم.
آره قربان شما، متشکرم. خب توی برنامه یه کارشناس یک روان درمان هستش و یک نفر که بهش خیانت شده، یک مرد، و البته برعکس بعضیا که نمیبخشن و میرن تا آخرش که قوانین مجازات کنه اون طرفو و سنگسارش کنه یا اعدامش کنه. اینها
این مرد ایرانی گذشت کرده،
گذشت کرده. میریم سرنوشتش رو میشنویم. مهمون اولمون هست آقای
دکتر داریوش برادری که روان درمانگر و روانشناس
که توی آلمان هستش. اگه لطف کنید اول اصلا توضیح بدید که چی میشه که آدم ها خیانت میکنن.
منظور خیانتون در روابط عشقی است؟
بله بله دقیقاً.
خیانت معنای روانشناسی یا روانکاویش دقیقاً وقتی است که انسان در یه رابطه عشقی یا زناشویی یا دوست دختر دوست پسر یا در رابطه همجنسگرایانه باشه و معمولا چنین رابطه‌ای همیشه بر روی اساس این پایه وجود داره که این دو نفر به هم یک وفاداری جنسی یا عشقی دارن. اصولا عشق انسانی همیشه برای این حالت مطلق داره که ما باید با هم وفادار باشیم و به در کنار اون انسان مقدارهای خاصه یا احساسات دیگه هم هست. تنوع تلیبی بشری درگیری‌های عشقی همیشه باعث میشه که امکان وجود بیاد یکی از دو طرف به رابطه خیانت بکنه و به کسی دیگه علاقه پیدا بکنه و یا اینکه به قول معروف یک شب بیرون بره و در یک پارتی با کسی رابطه با نفسن ایجاد بکنه. علل اصلیه خیانت جنسی یا خیانت در زناشویی معمولا در این خونده میشه که یا خود رابطه داره مشکل با اونچه که اتفاق افتاده در حقیقت داره مشکل رابطه رو نشون میده. موضوع دیگه یک علل پایه‌ای مشکلات جنسی در اون رابطه است که معمولا وقتی خیانت صورت میگیره که رابطه عشقی و به خصوص رابطه اروتیکی دچار سردی شده. این سردی رو یک نفر بیشتر نشون میده که شروع میکنه به دنبال یک جفت جدید میگرده حتی اگر به شکل موقتی باشه. در مورد مردها و زنها هم تفاوتهایی وجود داره. برخی مواقع مردها بخواد که ثابت بکنن به قول معروف هنوز میتونن احساس قدرت بکنن این کار رو ممکن رو انجام بدن. در زنان علت اصلیش بیشتر به این خاطر وقتی احساس میکنن که جفتشون همسرشون به اونها دیگه علاقه نشون نمیده و در حقیقت به دنبال عشق یا ارتباط میگردن. ولی موضوع اینه که با رشد جامعه، با رشد لیبرالیسم جنسی و عشقی، ما شاهد اوجگیری خیانت ها در روابط هم هستیم. اصلا عشق انسانی داره این مشکل پایه‌ای هست. از یک طرف ما انسان ها خواهان وفاداری به یکدیگر، خواهان این هستیم که تنمون رو اون در یک عشق، یک رابطه به یکدیگر تعلق داشته باشه و از طرف دیگه از همون لحظه که این احساس عشق وجود نداره امکان خیانت هم باش زایده میشه، چرا که انسان هم از طرف دیگه کنجکاوه، از طرف دیگه مشکل عشق درگیری عشقی و قدرتی است و این درگیری عشقی قدرتی میشه به شکل میل به خیانت رشد بکنه.
آقای دکتر حالا انواع این خیانت چیه؟ یعنی این خیانت تو چه بسترهایی رخ میده؟
خیانت جنسی یا خیانت در زناشویی میتونه به اشکال مختلف صورت بگیره. فرد در یک مهمانی و در اون لحظه یا تحت تاثیر الکل یا تحت تاثیر علل مختلف دیگه یک دفعه با کسی آشنا میشه، همسرش در کنارش نیست و ممکنه یک وان نایت استند صورت بگیره، یک صورت بگیره.
فارسیش هم بگین وان نایت استند، یعنی رابطه ای که مثلا یک شبه باشه مثلا دیگه، درسته؟
رابطه ای که یک شبه صورت بگیره و اینا میشه حالت تصادفی جنسی خیانت بیان کرد. حالا دیگه خیانت که ممکنه اصلا شخص یک مرد یک زن یک به یک نفر یک احساس عشقی رمانتیک پیدا بکنه و وارد یک رابطه جدیدی بشه که به شکل مخفی وجود داره. حالا میتونه یک ماه باشه، میتونه سه ماه باشه یا حتی سالها طول بکشه تا زمانی که رو بشه و این خیانت مشخص بشه. و خیانت میتونه به اشکال دیگه صورت بگیره که فقط این باشه که طرف فقط میخواد لذت جنسی ببره، بعد از چنگای با یک نفر میخوابه، این تو رابطه خودش باقی میمونه تا زمانی که مسئله رو میشه. یا خیانت مثلا امروز در اینترنت میتونه صورت بگیره از طریق اینکه شخص با اسامی دیگر وارد اینترنت میشه، خوبیتای دیگه میگیره، روابط مجازی، سکس مجازی ایجاد میکنه، اینترنتی ایجاد میکنه تا به این وسیله بتونه به قول معروف یک کیک دیگه، یک لذت دیگه هم در کنار روابط عشقی خودش داشته باشه. بنابراین به اندازه آدم‌ها راه‌های مختلف برای خیانت کردن وجود داره.
واکنش‌های افرادی که بهشون خیانت میشه چی هستش؟
مثلا خیانت در حقیقت ما رو با مشکل عظیم عشق بشری هم روبرو میکنه. واقعیت اینه که عشق بشری یه حالت پارادوکس داره. ما همون لحظه که عشق می‌ورزیم و می‌خوایم تمام وجود یک نفر به ما تعلق داشته باشه یا ما به دیگری تعلق داشته باشیم، از طریق این بخش از وجود ما دنبال یافتن چیزهای جدیده، اروتیسم جدید، کنجکاوی جدید، رابطه‌ای سالم، رابطه‌ای که چیکار می‌کنه این دو تا رو به هم پیوند می‌ده. یعنی چیکار می‌کنه؟ مرتب سعی می‌کنه چیزهای جدید وارد رابطه بکنه. اروتیسم جدید وارد رابطه بکنه. نه در رابطه‌اش سبز، نه در سکسش سرد بشه. ولی وقتی این حالت صورت می‌گیره، خیانت صورت می‌گیره، در حقیقت نشون می‌ده حتی خیانت تصادفی یک رابطه اینجا دچار مشکلاتی شده، یک جا رابطه دیگه نتونسته جلوتر بره. یک واقعاً تصادفی بوده و یک لحظه فقط کنترلش از دست داده. وقتی طرف مقابل این مسئله رو بشنوه، در واقع واکنش بسیار سخت و شدیدی خواهد داشت. حالت ضربه خیانت دقیقاً مثل حالت یک خشونت روحی است. طرف مقابل که میشنوه همسرش بهش خیانت کرده، چیکار می‌کنه؟ این ضربه چنان وحشتناک میتونه باشه که میتونه باعث بشه که کل رابطه بشکنه، از بین بره، یا سالها حتی چنین فرد نتونه از درون حتی تن به یک رابطه جدید بده.
یعنی میتونه که به خشونت هم بیانجام از طرف
دقیقاً.
مقابل
دقیقاً بدون فرد عاشق هم مثلا یا سالها تو رابطه زناشویی هستن، که زن میشنوه که همسر مردش یا بالعکس دچار چی شده، یک با این فردی که رابطه داره، اولین احساسی که بهش دست میده احساس غم است و دیگه از طرف دیگه خشم و میل انتقام. جوامعی که خیلی سنتی باشن، یکی از علل‌های قتل‌های ناموسی دقیقاً همین مسئله است که میتونه به خشونت جنسی تبدیل بشه.
میدونید که تو ایران متأسفانه قوانین خیلی سفت و سخت هست در این مورد، یعنی یک مسئله شخصی محسوب نمیشه خیانت و روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده و مدعی العموم داره و یک مسئله عمومی میشه و دولت شاکی آدم میشه به قول معروف. قوانین مجازات هایی هم که وجود داره بسیار سختن، از جمله در مورد زنا که میدونید سنگسار هست و نمیدونم اعدام هست و اینها. شما چی فکر میکنید؟
وقتی دولت در این کار دخالت میکنه و سعی میکنه به کمک مجازات قانونی جلوی موزلات روانی یا موزلات زناشویی رو بگیره، جلوی خیانت رو بگیره، مطمئنا چنین چیزی نتیجه برعکس داره. خیانت نشون داره میده که روابط داره مشکل بوده، الان وقتشه که این رابطه دچار تحول بشه و اینجا وجود روان درمانگر، وجود روانشناس لازمه، همکاری لازمه، کمک لازمه، نه اینکه مجازات بشن، نه اینکه بخوام که کسی رو سنگسار بکنم، چون این سنگسار کردن به چیزی کمک نمیکنه. نیچه جمله زیبایی رو داره که در حقیقت موضوع اصلی رابطه و خیانت رو نشون میده. نیچه میگوید به زنی گفتن که شما با خیانتتون کمر زناشویی رو شکندید، و اون گفت که قبل از اینکه من این کار را بکنم این زناشویی بود که کمر مرا شکند. همیشه وقتی خیانتی صورت میگیره قبلش اتفاقات زیادی افتاده، رابطه دچار مشکلات فراوانی بوده، چون جامعه این امکان نداره که آدم ها با هم صحبت کنن، از مشکلاتشون، تمناهای جنسی و عشقیشون شکایت میکنه، باعث شده که همیشه به شکل تابو باقی بمونه و سرانجام به شکل هولناک خیانت و ضرب زدن به دیگری بروز پیدا بکنه و بعد خشونت و قتل لاموسی. و در حقیقت دولت با این کار تنها کاری که کرده است این است که خواسته به خودش بگه من اخلاق به یک جای جا آوردم، ولی عملا کار مثبتی انجام نداده، بلکه یک قربانی رو قربانی کرد.
آقای دکتر خیلی کوتاه میخوام فقط به این مثلا بپردازین، چون حتما این سوال پیش میاد برای شنونده های ما که بیشتر توی ایران هستن و این برنامه رو دنبال میکنن. تو جوامع پیشرفته اونا چجوری برخورد میکنن با مساله خیانت؟
جوامع پیشرفته انسان ها میتونن تحت تاثیر خیانتی که طرفش کرده دست به خشونت لحظه ای بزنن، این در اینجا هم همسرشون رو کتک بزنن، یا اینکه نمیدونم حتی در بعضی جاها میتونه حتی قتل های ناموسی هم صورت بگیره، در کشورهای مثل ایتالیا یا جاهای دیگه نمونهای از این هم بوده، ولی اینا نمونهای حاکم نیستن. نمونه حاکم در حقیقت این بخش است که این درگیری باعث میشه که دو نفر با هم وارد دعوا بشن، گفتگو بشن، روانشناس به صد کشیده بشه، یا جدا بشن، یا اینکه چیکار بکنن، دوره تراپی بگذرونن، مشترک بگذرونن. ولی به این شیوه که بخوایم حالا ما خیانت رو تبدیل به یک مجازات بکنیم و به این وسیله فکر کنیم که ما مجازات رو خیانت رو برطرف میکنیم، در حقیقت شیوه منسوخ چون ثمر نمیده. در جوامع مدرن هم در تاریخ گذشتهشون این کارها رو انجام دادن و سعی کردن بکنن که قوانین سفت و سخت جلوی تمناهای انسانی بگیرن و چون دیدن که جواب نمیده از این روابط عبور کردن. جامعه ما هم باید یاد بگیره که از اون شاید غلط عبور بکنه.
دکتر داریوش برادری بود، روان درمانگر در آلمان.
ولی یک تحقیقات جالبی هم ما ارائه شده بود که نشون میداد مثلا در یکی از این تحقیقاتی که در دانشگاهی در فیلادلفیا انجام گرفته بود و شاول میلر تحقیق انجام داده بود، عنوان کرده بود که
شاول میلر کیه؟ ادعا شده
روانشناسه.
بگو دیگه.
روانشناس آمریکایی.
بله.
20 تا 25 درصد زنها خیانت میکنن، 20 تا 40 درصد مردها خیانت میکنن. یعنی میخواست اینو ثابت بکنه که
خیانت توی مردا
مرد بیشتر از زناست. و در ضمن روش برخورد مردها هم خشنتر از زنهاست. در برخورد با خیانت شما نظر چیه؟
من آمارایی که توی اروپا هم شنیدم همینطوره، یعنی مردها بیشتر خیانت میکنن و همینطور که آقای دکتر گفت نکته جالب بود، میگفت که خانمها بیشتر برای مسائل عاطفی خیانت میکنن و آقایون بیشتر برای مسائل جنسی. آره.
بریم سراغ مهمون بعدی برنامه‌مون که آقا نادره.
ایران. آقا نادر همسرش بهش خیانت کرده و خودش به عنوان شاکی میره دادگاه شکایت میکنه و همسرش به سنگسار محکوم میشه، ولی بعدم خودش تلاش میکنه و همسرش رو نجات میده.
ضمناً همسرش حکم شلاق دربارش اجرا شده
ولی هپی اند داشته. نکته خیلی جالبیه. حتما خیلی کار سختی است گذشت، ولی بعضیا میتونن حتما.
مثل نادر.
شما به هر صورت تجربه اینو داشتید که همسرتون بهتون خیانت کرده، میشه کوتاه توضیح بدید برای ما ماجرا چی بوده؟
ماجرا برمیگره به خیلی وقت پیش، ولی خب یکم دوست دارم بابت صحبت کنم چون یه خاطره تلخیه برام و نه تنها برام، خدای نکرده برای کسی هم میخواد بیاد همین حالت رو بکنم داشته باشه. ولی خب فکر میکنم که باعثش همین خانواده‌اش بود، علاوه خودش بود، ولی خب علاوه خانوادگی خانواده مثلا نرمالی نبودن و منم فکر کنم از اول اشتباه این کارو رفتم مسیری برای انتخاب کردن همسرم و تو خودم تصور میکردم که مثلا همین خانواده جدا ما هم جدا هستیم، ولی خب اشتباه خودم باعث شد از سمت خانواده خودش به این جریان مشهد گیره که وایس بانی اینا در واقع همون مواد مخدر به طور پای شد و همین مسیر و این طرف کشیده بشن.
آقا نادر میتونیم بگین دقیقا شما اصلا از کجا مشکوک شدید به همسرتون؟
از رفتارش که دارش و اینکه غیر طبیعی برخورد میکرد و مشرر اونجایی که یادمه مثلا علاج چهره یا علاج مثلا صورت رنگ و روخش برگشته بود کاملا و به زمان هم بیشتر میشد و به قول خودم به قول بعد یه حالت چرت زدگی هم داشت.
اعتیاد شما متوجه شده بودی درسته؟
بله بله.
ولی اون مسئله خیانت چی؟
علاج اینکه مثلا دوستی در همسایه اون زمان که اطراف زندگی میکردیم یا تازی بیان گفتن که کسانی هستن که مثلا تو داخل میشن تو منزل از قبیل مثلا این فامیل همسر دو اینا و غیر از اونا چند نفر دیگه هم مثلا میان میرن داخل. اولا مثلا اینا بودن میومدن رفتار میکرد، الان چجوریه که مثلا غریبه هر روز میاد میره رفت آمد داره و منو به شک انداختن حقیقتا و من مجبور شدم مثلا دست به سری پاسوردهایی بزنم که مثلا متوجه بشم قضیه از چه قراره که بو بردم.
مثلا چیکار کردید؟
تنها چیزی که ذهنم اومد حقیقت با یه وکیل در میون گذاشتم گفتم که من چیکار باید بکنم که اینکه مسئله بینم هستم بودش که یا واسه مثلا متوجه بشی یه جوری داخل بشی. گفتم که داخل که من که نمیتونم داخل بشم و دوست واسه یا از طریق دوربین چیزی بتونی مدارسه قرار بدی اگر منزل جام قرار داره روی از طریق انجام بدی هی بداری به این مسئله که فعلا جای درد ندی تا اول خودت متوجه بشی. یه دیدم تنها راهم همینه، از طریق همون دوربینم من اقدام کردم تا به این مسئله پی بردم.
شما چه احساسی داشتین وقتی که متوجه شدی که همسرتون بهتون خیانت میکنه؟
احساس که دیگه بالاتر از احساسم بود. الانم که دارم میگم باز میگم باز تپش قلب بودم با این حال که چند نفر رو داشتم، ولی خب باز با این حال حقیقت و مطلب رو باید گفت که دقیقاً یادمه که فرمان کشور بعد از ظهر بود من متوجه این قضیه شدم. دقیقاً میتونم بگم مثلا گیج میرم و یه مسیری رو باید طی میکردم برسیدم به جایی. من به یک ساعته بود من باورت نمیشه با وسیله موتورم بودم و در عرض بگم با یه رو ده دقیقه شدیم مسیر رو طی کردم که متوجه این قضیه شده بودم. دستام میلرزید، پام میلرزید، دیگه احساس میکردم مثلا زندگی دیگه برام تموم شده و حقیقتا داشتم به جای بارید میکشیدم خودمون، یعنی تعبیم ببرم اینجور سیده. ولی خب میگم با سعی کوششیم وکیلی که داشتم به تماس تلفنی گرفتم، بسیاری من خود ما رو راهنمایی کرد و اینا که گفت فایده هم نداره شما خودت از بین ببری و باعث میشی که بسیاری های گناه بزرگی هم وسط کرده باشی، فقط از طریق قانون اقدام کن. و من یادمه که واقعا آسمون سرم خراب شده بود.
حکمی که صادر کردن تا اونجایی که خب بالاخره همه در جریان سنگسار بوده، آیا این حکم به نظرتون انسانی بود؟
کسی که کار باشه واقعا میگم دین پیغمبر اسلام هم این دستور رو داده که مثلا سنگسار قدیم و ندیم بوده از زمان پیغمبر، ولی خب رفت بوده، ولی خب ما خودمون هم قبول داشتیم، ولی خب میگم با چه شرایط و مسائلی که پیش افتاد از این مسئله اومد بیرون و الحمدلله الان دیگه خدا بهتر و بسیاری پشیمون هم شد و الان هم یه جا درس داره میده بسیاری به دانش آموزه همون مطبع خودش.
تا جایی که ما در جریان هستیم خودتون باعث شدید که همسرتون سنگسار نشه، جلوی این حکمو گرفتید، الان پشیمون که نیستید؟
چون یه سردش هم موقع 5 سال 6 سال داشت، اون موقع لطمه یه میخواد برای فرزند بند که اگر یه زمان خدا انسر بود که میپرسن و مثلا فلان کسی یا مادر مثلا فکریه مثلا چه جور بوده و فلان مثلا یا الان کجاست، من خودم نمیتونستم مستقیم بخوام بگم آقا اینجور چیزی بوده یا مثلا خودم اینجا بهش بگم آقا پنج سال شد و اینجور مسائل، برای اونم لطمه بزرگی میشد جامعه و کسی یه خودم که درنش باد میشد و شما حرف میزد دیگه جاهز نبود مثلا اینجور چیزی برای حرف بروشنی. مثلا
راضی هستید که جلوی سنگسار همسرتون رو گرفتین؟
البته میگم چون فرزند داشتم حقیقت این کارو کردم، واقعا یه تماسی که داخل زندان من داشتم و با رئیس زندان یا مثلا کسانی که تحت نظرش بودن گفتن که واقعا اینجا نمازش به جاست و دعا و مثلا با هیچ کس روابط چیزی نداره و هر دمون شما زنگ میزدیم یا از نزدیک باهاش برخوردی داشتیم مثلا روی احوالش باشیم واقعا عوض شده، نه واقعا عوض شده بود و خودش هم میگفت که فقط مادرم و مثلا بستگانم یا مثلا خواهرانم باعث این اتفاق بوده و شدم و یعنی خودم خواسته یا نخواسته داخل این برنامه افتادم.
آقا نادر اگه بچه نداشتید آیا شما واقعا کسی رو که خیانت کرده لایق مردن و سنگسار شدن و اینها میدونید؟
البته این ذهنیتم بعد برگره به اون زمان که اگر مثلا این عمل انجام شده بود مثلا رای قانونی تهیه کرده بودم و فکر میکنم یعنی الان فکر میکنم که اگر مثلا من فرزند نداشتم احتمال قوی شاید اصلا پیگیر نمیشدم تا هرچه خدا میخواست مثلا میشد.
یعنی شما حاضر بودید که به خاطر حالا یک اشتباهی که یک نفر کرده اون آدم کشته بشه به خاطر اشتباهش؟
خودم هم با حال خودم مطمئن که خودم منم راضی نیستم به این حرف، ولی چیزی که تو قرار دادی جلوی من گذاشتی قانونی که برای شما مثلا تکلیف کردی برای مسلمان ها که بهترین حکم بریده بشه، ولی خب خودم باز راغب نبودم، شاید اگر مثلا بچه هم نبود مثلا موقع 100% من راغب بودم که مثلا موندنش رو مثلا آسیبش نرسه فقط برگرده و اینکه مثلا عوض بشه توبه کنه، شاید اگه بچه نداشتم 80% مثلا تمرکز میکردم روی این مسئله و موقع شاید مثلا یه جوری باز گذاشت میکردن اگر واقعا موقع توبه کرده بود. اولا اینکه به سر کسی این بلا نیاد، ولی خب خدا نکرده زمانم را اگر اتفاقی هم افتاد منطق فکر کنم بالاترین حرف و گویا باشه و میگم شاید من به بعضی اقوام نزدیک بودم مثلا با این فکر کردن که تو مثلا طرف رو میتونستی مثلا خیلی راحت بکشی فلان کنه، ولی اون وکیل واقعا آگاه بود و اینکه دانسته یا نخواسته من با این بنده خدا تماس برقرار کردم این برای راهنمایی کرد و الانم الحمدلله سر زندگی.
اینم از مهمون دوم برنامه‌مون آقا نادر از تهران. بریم سراغ پیام‌های شما، ایمیلاتون رو، ایمیل‌های زیادی داشتیم، مرسی. شعبان دیجی. شعبان دیجی چیه؟
شعبان
از یکی از روستاهای تبریز گفته در مورد سخنرانی آقای خمینی در بهشت زهرا اول انقلاب صحبت کنه.
علی از شیراز ترانه خواسته از سیما بینا.
بهروز از گلستان گفته چرا با بنیامین مصاحبه نمی‌کنیم؟ چرا؟
والا دلیلش اینه که ما به بنیامین هم زنگ زدیم اما
گفت که من خودش نیستم، من بنیامین نیستم. اول میگه آره خودم هم، بعدا میگه من نیستم، قبول نکردیم.
به هر حال شماره‌اش هم از یه منبع موثق گیر آوردیم، یعنی شماره خودش بود.
آره دیگه قبول نکرد.
خالد از بندر لنگم یکی از ترانه‌های داریوشو برامون خونده.
مجده خانوم هم چند تا جمله بامزه فرستاده، از جمله این که گفته هیچ خبری رو باور نکنیم مگه اینکه صدا و سیما تکذیب کنه.
عبدالله از بندر لنگم گفته که به پسرش امیر حسین سلام برسونیم.
راستین گفته پیوندتان مبارک. والا ما خیلی وقت با هم کار میکنیم، حالا
اتفاقا میخوایم سالگردش هم
جشن بگیریم. بفهمید.
نورالدین که گفته شنونده خاموش افغانمونه خواسته با منیژه خواننده تاجیک مصاحبه کنیم.
زهرا خانم تولدش پنجشنبه هفته قبل بوده، گفته به خاطر عاشورا کسی بهش تبریک نگفته، ما به
تولدت مبارک. زیبا دارویی خواسته برای پادرد.
جدی از ما؟ فکر کنم باید به دکتر مراجعه کنه. مریم خانم گفته که یه فن پیج درست کنیم توی فیسبوک.
مدت هاست که تو فکرشیم، یه ذره تنبلی های محمد رضا است چون قرار بود این کارو بکنه.
بله بنداز گردن من. خب بله.
احمد شنونده نابینامون گفته شما انگار خورس جنگی شدین.
نه دیگه دعوا نمی‌کنیم. فاطمه گفته با این کله گنده‌هایی مثل رافائل نادال و راجر فدرر رو اینها مسابقه بگیریم.
یک هوادار بی‌نام یعنی بدون نام گوگوش هم ترانه ساحل و دریا رو برامون خونده.
محمد گفته مرسی از برنامه توپتون.
رضا از برلین هم گفته که میخواد که با ما گفتگویی داشته باشه درباره مصاحبه اخیری که با سالار عقیلی داشتیم.
زهرا خانم کلی مطلب از مجله دانشمند سالهای 47 و 48 برامون فرستاده.
عقیق از شیراز گفته چرا مسابقه ماه نگاه تازه رو دوباره برگزار نمی‌کنیم؟
امکاناتش رو نداریم. آقای مظاهری مدیر مرکز گیریم از راه دور یکی دو تا ایمیل واسه زده برامون.
آقای گرگیان از ناین هم گفته که یه برنامه درباره پارازیت درست کنیم.
مریم خانم دو تا ایمیل فرستاده. به هوش تو هم خیلی قبطه خورده به خاطر اینکه
چه هوشی قبطه خورده؟ چه
گفتی که مریم و فائقه از شیراز تا ایمیلش نوشته با احترام فائقه مریم از شیراز، تو میگی فائقه و مریم از شیراز؟
نه میگم به خدا دو نفره.
حالا خوب نگفتی احترام و مریم و فائقه از
آره
شیراز.
آره همون میشد گفت راست میگی چند خوب. یک شنونده ای که دو مرتبه اسم خودش رو نگفته، من خواهش میکنم شنونده ها که اسمشون رو بگن وقتی تماس میگیرن. گفته که زرقامی بامزه مصاحبه کن با حبیب خواننده ای که به تازگی اومده تهران. زیادم تازه نیستش ها، بیات شده دیگه.
شعبان از روستای سفیدخان تبریز. یه شعبان دیگه هم داشتیم ها، فکر کنم اون نیست محمد.
من نمیدونم، به هر حال ایمیلاشون متفاوت بود به خاطر همین
گفته هیچ وقت نمیتونم پیام هامو بشنوم، عجیبه.
اما محمد حسین ملکی از زرند، محمد رضا، کلی الفاظ نامناسب به کار برده درباره کار ما و گفته که
الفاظ نامناسب یعنی اینکه بد و بیرا گفته دیگه.
آره دیگه.
خب
چرا ایران رو که به خاطر هر وجب از خاکش قطره های خون شهیدان ریخته زیر سوال بردیم؟
زیر سوال بردیم ما. تورنج کلی مطلب برامون نوشته و از جمله گفته سالار عقیلی با هوشنگ عقیلی نسبتی داره.
البته اشتباه تورنج میگم این باشه که منظورش هوشمند عقیلیه، تا اونجایی هم که ما میدونیم نه. حسین خادمی از اهوازم گفته که بگیم که حسین خیلی راضیه رو دوست داره.
میتا خانم یک اعترافات طنزآمیزی که یه نفر درست کرده بود و میگفت که مثلا من سکینه آشتیانی هستم و برامو فرستاده، خیلی بامزه بود.
مهسا خانوم گفته که این هفته باز مسافرت، امیدواره که برنامه‌مون مثل دفعه‌های قبل نباشه که روسفید بشه پیش فامیلاش.
آقا جواد میگه اگه با سیاوش قومشی مصاحبه نمی‌کنید بگین که ما این برنامه رو گوش ندیم.
خب دیگه ما جواد دیگه داریم تلاش می‌کنیم دیگه. من تا حالا دو بار با سیاوش قومشی قرارم گذاشتم اما تا رفتیم پای مصاحبه آقای قومشی غیب شد، به قول معرض غیب شد. و شنونده دیگمون نیما هستش که دوتا ایمیل برامون فرستاده، گفته که مجریای نگاه تازه بهتره که سنگین رفتار کنه.
تماس بگیرید با ما، به ما ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com
و 2342021112414. قبل از این که ما تو حرف آخر رو بزنی، ترانه آخر برنامه هست اتاق یخ زده، ترانش رو آرمین ابراهیمی گفته، آهنگ و صدای رضا یزدانی.
آخر هفته خوبی داشته باشید.
میرم سراغ بوم و رنگ، شروع میشه دوباره جنگ، من و غرمون با همین میون این اتاق تنگ. اول صدا تا میکشم، بعد میرسم به خنده ها، توبه هاتم رو میکنم، بعد با میمونم تو نگات، دو تا نگاه خمار و خواب، یکم غرور یه ذره منگ. نه نمیشه در نمیاد، یه جاش بد جور میزنه لنگ. یه بوم خالی و سفید توی اتاق یخ زده، جلوش یه مشت رنگ سیاه با یکی که حالش بده، یه سطل رنگ از تو حیات ور میدارم میام بالا، همشو میریزم رو بوم. شد حالا دیگه تموم کار من، میزنم بیرون از خونه، حالا دیگه یه شعر میخونه.
یادآوری کنم که برنامه نگاه تازه رو میتونید باز هم تکرارش رو امروز از رادیو فردا گوش کنید. اما اگر اخبار ما رو از وبسایت ما دنبال میکنید، بد نیست که فیلتر شکن تازه ما رو یادداشت کنید. میزابی.com تازه ترین فیلتر شکن ما هست برای دسترسی به اخبار سایت میزابی.com. با ما باشید و از اینکه تا الان هم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. باز هم با ما بمانید با اخبار و گزارش‌های بیشتر در طول روز. جمعه خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.